7:30 دقیقه صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. مسکو امروز میزبان نشست درباره افغانستان است.
این کشورها قبل از مذاکرات مستقیم با طالبان در جریان امروز جمع می شوند و نظر به خبرها در مورد شرایط کنونی افغانستان و روی ایجاد یک موقف مشترک با آن تلاش.
اعضای کانگرس امریکا می گویند عدم مسئولیت پذیری وزارت های خارجه و دفاع نتیجه گیری درباره خروج امریکا از افغانستان را دشوار کرده است.
هنگامی که رئیس جمهور بایدن زمان خروج را تایید کرد، فکر میکنم همان وقت بعد آنان با بیرون کردن مردم آغاز میکردند.
احزاب اپوزیسیون در پاکستان در نظر دارند اعتراضات برا اندازند. مطالب دیگری هم داریم و در دقایق اخیر برنامه در پروگرام روزمره رنگهای زندگی صحبت یک تن از باشندگان لوگر را میشنویم.
نام خدیجه.
ولایتتان کجا است؟
لوگر.
خانم خان هستین؟
بله.
چند اولاد دارین؟
نام خدا مدانه.
بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز مرور میکنیم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان از سمت خود کنار رفت. پروازها بین کابل و ابوظبی از سر گرفته می شود. هزاران سرباز کشورهای سازمان امنیت جمعی در نزدیکی سرحدات افغانستان در تاجیکستان تمرینات نظامی انجام می دهند و مقامات روسیه محدودیت های جلوگیری از انتشار کرونا را شدیدتر می سازند. مشروع اخبار. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان از سمت خود کنار رفت. این خبر از سوی وزارت خارجه امریکا نشر شد. انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا دیروز گفت خلیلزاد که قبل از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان هیئت مذاکره کننده امریکا را با طالبان در قطر رهبری می کرد، مقام خود را ترک می گوید. با گفته آقای بلینکن، معاون وی توماس ویست این وظیفه را به عهده می گیرد. ایالات متحده امریکا و متحدان آن در ماه آگوست بعد از تصرف کابل توسط طالبان افغانستان را ترک کردند. شرکت هوایی کامیر سر از فردا چهارشنبه پروازها بین کابل ابوظبی را آغاز می کند. در این مورد جنرال کنسولی افغانستان شام گذشته در فیسبوک خود خبر داد. کنسولگری گفته که بعد از تلاش‌های زیاد زمینه برای آغاز این پروازها مساعد شد. مسعود احمد عزیزی جنرال کنسول افغانستان با رئیس شرکت کامیر تیمورشاه در مورد صحبت کرده است. در اعلامیه کنسولگری آمده است که در این دیدار دو طرف موافقه کردند که به انتقال جنازه‌های بعضی از افغان‌هایی که در امارات متحده عربی فوت کردند اولویت داده شود. کنسولگری اطمینان داده که در این بخش به افغان‌ها کمک می‌کند. بعد از به قدرت رسیدن طالبان بسیاری پروازهای بین المللی به افغانستان متوقف شدند. بیش از 4000 سرباز کشورهای عضو سازمان امنیت جمعی در سرحدات تاجیکستان با افغانستان تمرینات رزمی را شروع کردند. مراسم افتتاح این تمرینات روز گذشته در حرب میدان تاجیکستان آغاز شد. به نوشته خبرگزاری ایتارتاس روسیه، جنرال امام‌علی صابرزاده، لوی درستیز تاجیکستان در مراسم افتتاح این تمرینات گفت که وضعیت در کشورهای آسیای میانه به خاطر تحولات در افغانستان بسیار متشنج است و انتظار می‌رود که بدتر از این هم شود. او افزود که وضعیت در افغانستان منبع اساسی بی‌ثباتی در جمهوری‌های آسیای میانه می‌باشد. علاوه بر 4000 سرباز، 500 واسطه حربی هم در این تمرینات اشتراک می‌کند. تیم ملی کرکت افغانستان در آستانه مسابقات جام جهانی بازی تمرینی دوم خود را فردا با وست ایندیز انجام می‌دهد. افغانستان و وست ایندیز هر دو بازی‌های اول تمرینی خود را باختند. افغانستان بازی تمرینی اول خود را دوشنبه با آفریقای جنوبی انجام داد و با تفاوت 41 رنز باخت. وست ایندیز دیروز در بازی تمرینی با پاکستان مقابل شد و با تفاوت 7 ویکت شکست خورد. برد و باخت در بازی‌های تمرینی بر مسابقات جهانی 20 اووره تأثیر ندارد و کمک می‌کند که مسئولان تیم‌ها بازیکنان خوب خود را در مسابقات اصلی وارد میدان کنند. بعد از بازی‌های تمرینی، اولین بازی افغانستان در جام جهانی 20 اوره روز 25 اکتبر برگزار می‌شود. بازی دوم در 29 اکتبر با پاکستان خواهد بود. تیم افغانستان 3 بازی دیگر گروهی هم خواهد داشت. اتحادیه اروپا در نظر ندارد که روز پنجشنبه در بروکسل با ایران در مورد آغاز مذاکرات مربوط به برنامه‌های اتمی این کشور صحبت کند. ایران قبل از این گفته بود که چنین ملاقات مد نظر می باشد، اما آقای جوزپ بورل رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا دیروز دوشنبه بعد از ملاقات با وزرای خارجه اتحادیه اروپا گفت که چنین اجلاسی صورت نمی گیرد. او افزود که به ایران واضح ساختند که زمان به نفع آنها حرکت نمی کند و این بهتر است که با سرعت به میز مذاکره بروند. پیش از این سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود که علی باقری مذاکره کننده ارشد اتمی ایران برای اجلاس روز پنجشنبه عازم بروکسل می شود. پیمان اتمی ایران و قدرت‌های بزرگ جهان در سال 2015 امضا شد و به اساس آن ایران باید در برابر کاهش تحریم‌های بین‌المللی برنامه‌های اتمی خود را محدود می‌ساخت. اما رئیس جمهور سابق آمریکا دونالد ترامپ کشورش را از این پیمان خارج کرد و تحریم‌های جدیدی را علیه ایران نافذ نمود. اکنون اتحادیه اروپا میانجیگری می‌کند که دو طرف به میز مذاکره برگردند. و مقامات سن پیترزبورگ، دومین شهر بزرگ روسیه، میگویند برای جلوگیری از انتشار کرونا محدودیت‌ها را شدیدتر می‌سازند. از جمله قرار است برای دخول به مناسبت‌های مزدحم یک مجوز صحی ارائه شود. بوریس پتروفسکی، معاون والی سن پیترزبورگ، گفت که سر از اول نوامبر مردم هنگام داخل شدن به گردهمایی‌های بزرگ ورزشی یا فرهنگی با جمعیت بیش از 40 نفر باید بارکد مشخصات صحی خود را ارائه کنند. با کسانی که کاملا واکسین شدند یا آزمایش کووید 19 آنها در 72 ساعت گذشته منفی باشد، اجازه دخول داده می شود. از 15 نوامبر محدودیت ها بر حوض‌های آبازی، مراکز ورزشی، تئاتر، سینماها و موزیم‌ها نیز وضع می شوند. بلندترین رقم موارد جدید ابتلا به کرونا بعد از مسکو در شهر سن پیترزبورگ گزارش شده است. از اقدامات جدید در این شهر در حال خبر داده می شود که روسیه از یک رقم بی سابقه دیگر ابتلای روزانه گزارش داده، گفت که در 24 ساعت گذشته 34325 نفر در این کشور به ویروس کرونا مبتلا شناسایی شدند. پایان اخبار.
ساعت 7:37 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را می شنوید. مسکو امروز و فردا میزبان نشست در رابطه با افغانستان است. بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، این اولین نشست فرمت مسکو می باشد و انتظار می رود که تحولات اخیر افغانستان در آن بررسی شود. طالبان تایید کردند که یک هیئت بلند رتبه آنها در این نشست سهم می گیرد. فرمت مسکو سال 2017 برای بررسی مسائل افغانستان تشکیل شده و در آن نمایندگان روسیه، چین، پاکستان و آمریکا سهم داشتند. در اجلاس کنونی آمریکا حضور ندارد. همکارم سعید سمیع عباس با جزئیات بیشتر با شماست.
انتظار می رود که در اجلاس فردای فرمت مسکو، یعنی 20 اکتبر، نمایندگان چین، پاکستان و کشور میزبان روسیه با طالبان ملاقات کنند. قبل از این در مورد اشتراک نماینده آمریکا هم سخن گفته شده بود، اما شام دیروز نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، به خبرنگاران گفت که آنها در اجلاس مسکو شرکت نخواهند کرد. و افزود:
ما در مذاکرات مسکو اشتراک نمی کنیم. ترویکا جمع یک فروم بسیار مؤثر می باشد و ما خواهان تقویت روابط این فروم در آینده هستیم، ولی اکنون در موقعیت قرار نداریم که در اجلاس این هفته اشتراک کنیم.
این کشورها قبل از مذاکرات مستقیم با طالبان در جریان امروز جمع می شوند و نظر به خبرها در مورد شرایط کنونی افغانستان و روی ایجاد یک موقف مشترک با آن تلاش می کنند. رسانه های روسی از قول زمیر کابلوف، نماینده خاص روسیه برای افغانستان، در این مورد خبر دادند. طالبان تایید کردند که یک هیئت آنها تحت رهبری عبدالسلام حنیفی، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان، در اجلاس مسکو سهم می گیرد. فرمت مسکو در سال 2017 برای بحث روی حل بحران افغانستان ترتیب شد و میزبانی آن طوری که از نام آن معلوم می شود به دوش روسیه است. این فرمت که در گذشته با نام امارت اسلامی مخالفت نشان می داد، اکنون با هیئت طالبان گفتگو می کند.
در صحبت با فاروق فردا تحلیلگر مسائل مربوط به رابطه روسیه و افغانستان پرسیدیم که طالبان از فرمت مسکو چی تقاضا خواهند کرد. او گفت
طالبان در حال حاضر بر امارت اسلامی تاکید دارند. بدون شک قضیه چنین هست و تا وقتی که دیده شد که واکنش در داخل و خارج در برابر طالبان چگونه است، آیا حاضر میشه طالبان که لویه جرگی دایر بکنن، قانون اساسی جدید بسازه؟
آقای فردا افسود طالبان برای به دست آوردن مشروعیت به یک استیج جهانی نیاز دارند که روسیه این زمینه را برای آنها فراهم ساخته. روسیه فرمت مسکو را در یک زمان دعوت کرده که در مورد تهدیدهای روزافزون گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان نگرانی ها افزوده است. به تازگی دیروز اولگ سرمولوتوف معاون وزیر خارجه روسیه به خبرگزاری تاس گفت نگرانی روسیه در مورد گروه داعش هر روز بیشتر می شود، زیرا این گروه به امنیت منطقه تهدید بار می آورد. سرمولوتوف افزود هرچند از دید کنترل منطقوی داعش بسیار پیش نرفته، اما در بسیار ولایات افغانستان هسته های شاخه خراسان این شبکه فعالند. بعد از به قدرت رسیدن طالبان، کشورهای آسیای میانه هم در امتداد سرحدات خود با افغانستان سربازان را در حالت آماده باش قرار دادند. در همین راستا روز گذشته کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی که از کشورهای شوروی سابق عبارتند در نزدیکی سرحدات افغانستان در خاک تاجیکستان تمرینات نظامی را آغاز کردند. خبرگزاری دیپی جرمنی از قول مقامات این پیمان خبر داده که گفتند این تمرینات تا روز شنبه ادامه دارد و در آن به سربازان در مورد برخوردهای سرحدی و عبور و مرور غیرقانونی از سرحدات تعلیم داده می شود.
در گزارش شنیدید که یک هیئت طالبان برای اشتراک در اجلاس در رابطه با افغانستان به مسکو رفته. این سفر به دعوت مقامات روسیه صورت می گیرد و نمایندگان چند کشور دیگر هم در این اجلاس حضور به هم می رسانند. تحلیلگران در مورد این اجلاس چه نظر دارند و با طالبان با چه توقعی در آن اشتراک می کنند؟ همکارم سید سمی عباس این سوال ها را در مصاحبه با حمید عزیزی، استاد پانتون و کارشناس امور سیاسی در میان گذاشته است. آقای عزیزی در پاسخ چنین می گوید:
واقعیت مسئله ای است که بازیگران منطقه‌ای و بین المللی نقششان در افغانستان تغییر کرده. تا به حال در طی 20 سال گذشته بیشتر ایالات متحده امریکا و همپیمانان اروپاییش در افغانستان نقش پررنگ داشتند، اما با خروج ایالات متحده امریکا و همکارانشان در طی یکی دو سال گذشته از افغانستان آرام آرام روند تاثیرگذاری غرب در افغانستان کاهش یافته و بیشتر کشورهای همسایه افغانستان به نوعی حاکم بر امور و اوضاع میشن. شما در جریان هستین که همزمان با سفر هیئت طالبها به روسیه، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران هم به روسیه در رابطه با موضوع افغانستان سفر کرده. این نشان میده که یک تصمیم گیری جدی، همچنان که سایر رهبران سیاسی در طی هفته های گذشته بیان کرده بودند که تصمیم گیری در مورد طالبها به صورت منطقه‌ای و با مشارکت کشورهای همسایه افغانستان صورت خواهد گرفت، ما فکر میکنم یک حرکت بسیار سرنوشت سازی است.
استاد حمید، خود طالبها با چی توقع انگیزه به سمت مسکو رفتند؟
من فکر میکنم بزرگترین مسئله که امروز برای طالبان به عنوان یک چالش مطرح است، باز شدن در مشروعیت بین‌المللی از اونها هست که اونها بتونن حداقل یک کشور را راضی بکنن که به عنوان پیشقدم امارت اسلامی طالبان را به رسمیت بشناسه. عدم مشروعیت از اونها و عدم به رسمیت شناختن طالبان در نزد کشورهای مختلف اونها بزرگترین چالش برای اونها مطرح است. من فکر میکنم بزرگترین توقع طالبان در این سفر این خواهد بود که بتونن روسیه و کشورهای آسیای میانه را قانع به این بکنن که حداقل یکی از اینا پیش قدم شود برای به رسمیت شناختن طالبان.
از طرف مقابل مسکو و کشورهای منطقه تا چی اندازه حاضر هستند که توقع طالبان را برآورده بسازند؟
من فکر میکنم که همونطور که گفتیم توقع طالبان این هست اونها به رسمیت بشناسن طالبان را. من فکر میکنم به عنوان یک مقدمه یا به عنوان گشایش در ممکن است یکی از کشورهای به عبارتی کوچک به لحاظ نقششان در افغانستان پیش قدم شما برای به رسمیت شناختن طالبها و این یک باب حسن نیت و اعتماد را بین طالبها و بین طرف مقابلش تامین میکنه. امروز روسیه و کشورهای آسیای میانه هم به شدت از مسئله داعش نگران هستند، مجبور هستند برای زمینگیر کردن داعش در افغانستان و برای از بین بردن این خطر احتمالی یک امتیازی با طالبان بدن که در مقابل همراهی طالبان را برای مبارزه با داعش با خود داشته باشند. شاید این امتیاز به صورت مقدماتی و رسمیت شناختن امارت اسلامی طالبان توسط یکی از کشورهای آسیای میانه باشد که در به عبارتی به رسمیت شناختن طالبان را در مجامع جهانی باز بکنه، و بعد از اون فکر میکنم که در مرحله بعدی سایر کشورهای آسیای میانه، حتی خود روسیه، بعد از اون ایران و بعد از اون پاکستان و کشورهای دیگه هم ممکن است که در این صف قرار بگیرن و طالبان را به رسمیت بشناسن.
حمید عزیزی استاد پوهنتون و کارشناس مسائل سیاسی درباره نشست مسکو ابراز نظر کرد. مسکو امروز و فردا میزبان این نشست درباره افغانستان است.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
اعضای کنگره آمریکا میگویند که عدم مسئولیت پذیری وزارت‌های خارجه و دفاع نتیجه گیری درباره خروج آمریکا از افغانستان را دشوار ساخته است. گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم غلامیز شریفی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می‌کند.
روزنامه دیلی میل گزارش خبرگزاری فرانس پرس را نشر کرده که در آن ملاله یوسفزای از طالبان خواسته که به دختران اجازه رفتن به مکتب را بدهند. در این مطلب آمده که ملاله یوسفزای برنده جایزه نوبل که زمانی در راه مکتب توسط طالبان پاکستانی زخمی شده بود، اکنون از طالبان در افغانستان خواسته که دروازه‌های مکاتب را برای دختران باز کنند. روزنامه اضافه کرده که 2 ماه از تسلط طالبان بر افغانستان می‌گذرد، اما از آن زمان تا کنون به جز از ولایت‌های بلخ، کندوز و سمنگان تقریبا در تمام ولایت‌های دیگر دروازه‌های لیسه‌های عالی برای دختران بسته‌اند. طالبان گفتند که در حال حاضر بر طرز العمل کار می‌کنند که بر اساس آن دختران بتوانند بالاتر از صنف ششم درس بخوانند. در ادامه مطلب دیلی میل آمده که روز یک شنبه ملاله یوسفزای و شماری از فعالان حقوق بشر در نامه سرگشاده از طالبان خواستند که ممنوعیت‌های وضع شده در برابر دختران را در مراکز آموزشی و تحصیلی بردارند. ملاله همچنان از رهبران کشورهای اسلامی خواسته که به طالبان بفهمانند که دین اسلام هیچ ممانعتی در برابر آموزش دختران ندارد. نشریه ایروشیا ریویو در مورد قدرت سیاسی سراج الدین حقانی، رهبری 48 ساله شبکه حقانی نوشته است. در مطلب آمده که پس از تسلط طالبان بر کابل، رهبری شبکه حقانی قدرت سیاسی قابل توجه را کسب کرده. با باور نویسنده، سراج الدین حقانی نه تنها به عنوان سرپرست وزارت داخل طالبان اجرای وظیفه می کند، بلکه بر نهادهای قضایی، والیان ولایت‌ها و فرماندهان محلی نیز تأثیر گذاشته است. نشریه اضافه کرده که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان، سراج الدین حقانی نه تنها خودش قدرت سیاسی به دست آورده، بلکه افراد نزدیک به او مثل کاکایش خلیل الرحمن حقانی و دیگر افراد کلیدی شبکه حقانی هم در پست‌های مهم حکومت طالبان گماشته شده اند. در ادامه آمده که 10 سرپرست وزیری که تا هنوز در کابینه طالبان اعلام شده از لوی پکتیا هستند. در نشریه همچنان آمده که در 2 دهه گذشته سراج الدین حقانی با پاکستان روابط خوب داشت و برای استخبارات پاکستان یا ISI نقش کلیدی را ایفا می کرد. نشریه این سوال را هم مطرح کرده که آیا سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخل طالبان در افغانستان همان نقش را ایفا خواهد کرد یا نه؟
اعضای در کنگره آمریکا میگویند که عدم مسئولیت پذیری وزارت‌های خارجه و دفاع نتیجه گیری درباره خروج آمریکا از افغانستان را دشوار کرده است. روزنامه آمریکایی دهل گزارش داده که در جلسات اخیر کنگره درباره افغانستان، مقام‌های ارشد وزارت‌های خارجه و دفاع آمریکا تقصیر را بر گردن دیگر می‌اندازند و این موضوع اعضای کنگره را مایوس ساخته است. از سوی دیگر رابرت گیتس وزیر دفاع سابق آمریکا گفته که در پیوند با خروج آمریکا از افغانستان دونالد ترامپ و جو بایدن هر دو مسئول هستند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
اخیراً موضوع خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و سقوط نظام مورد حمایت این کشور در افغانستان به بحث داغ در کنگره آمریکا مبدل شده است. پس از تسلط طالبان بر افغانستان و خروج نیروهای آمریکایی از این کشور، کنگره آمریکا هر از گاهی مقام‌های ارشد وزارت‌های دفاع و خارجه این کشور را برای روشنسازی چگونگی پایان این ماموریت فرا می‌خواند. اما به نظر می‌رسد که اعضای کنگره از رسیدن به یک نتیجه کلی درباره خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و یافتن خلاهای این خروج ناامید شده است. روزنامه آمریکایی دهل به نقل از اعضای کنگره آمریکا گزارش داده که وزارت‌های دفاع و خارجه آمریکا تقصیر را به گردن همدیگر می‌اندازند و این موضوع دستیابی به یک نتیجه کامل را درباره خروج آشفته از افغانستان دشوار می‌سازد. در همین حال سناتور جاش هاولی و سناتور ریک سکات قانونی را به منظور ایجاد یک کمیته انتخابی قانونگذاران از هر دو مجلس معرفی کردند. آقای هاولی میگوید اعضای این کمیته باید بررسی کنند که چگونگی دولت بایدن به طور هدفمند حقایق پیرامون خروج از افغانستان را مخفی کرده است. در همین حال رابرت گیتس وزیر دفاع پیشین آمریکا در اداره باراک اوباما در گفتگوی در برنامه 60 دقیقه تلویزیون CBS گفته که هم دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین و هم جو بایدن رئیس جمهور کنونی آمریکا مسئول خروج نیروهای این کشور از افغانستان هستند.
هنگامی که رئیس جمهور بایدن زمان خروج را تایید کرد فکر میکنم همان وقت بعد آنان با بیرون کردن مردم آغاز میکردند. این بسیار ساده لوحانه خواهد بود که تصور نکنید که پس از پایان خروج چیزهای سراشیب خواهند شد.
خروج آمریکا با باور بیشتر مردم و سیاسیون غیر مسئولانه بوده است، اما آمریکا گفته است که به هدفش در افغانستان رسیده است. در اقدام دیگر در مجلس سنای آمریکا که از سوی 30 سناتور جمهوری خواه حمایت می شود، وزارت خارجه ایالات متحده را ملزم میکند که گروهی را برای خروج متحدان افغان آمریکا که در افغانستان باقی ماندند تعیین کند. با این وجود وزارت خارجه آمریکا و قصر سفید بارها گفتند که آنان متحد به خروج تمام متحدانشان و افراد آسیب پذیر از افغانستان هستند. آنتونیو بلینکن وزیر خارجه آمریکا نیز در صفحه توییترش نوشته که در پیوند به افغانستان با معاون نخست وزیر و وزیر خارجه قطر گفتگوی عمیق را انجام داده است. آقای بلینکن افزوده که آنان از حمایت مستمر قطر و مشارکت دوجانبه قویش بسیار قدردانی میکنند. قطر از اواخر سال 2019 میلادی به این سو میزبان گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان و گفتگوهای صلح میان افغانان بود و همچنین در روند خروج نیروهای آمریکایی و متحدان آمریکا همکاری همه‌جانبه کرده است. در پی خروج عجولانه آمریکا از افغانستان و سقوط نظام پیشین، افغانستان دچار بحران اقتصادی بزرگ شده و بر اساس گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی میزان فقر در این کشور رو به افزایش است. در کنار بحران اقتصادی و افزایش فقر، میزان بیکاری و بهای مواد خوراکی نیز افزایش چشمگیری داشته و هزاران کارمند اداره‌های دولتی و غیر دولتی یا بیکار شدند و یا هم به کارشان ادامه می‌دهند اما خبری از معاش نیست.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
احزاب اپوزیسیون پاکستان در نظر دارند به خاطر بلند رفتن بی سابقه نرخ انرژی و مشکلات دیگر اقتصادی دست به اعتراض بزنند. این در حال است که ارزش کلدار پاکستانی به گونه بی سابقه نزول کرده و اقتصاد این کشور را متضرر کرده است. همکارم سید سمیع عباس با جزئیات بیشتر با شماست.
احزاب سیاسی اپوزیسیون پاکستان اعلان نمودند که یک حرکت اعتراضی را در رابطه با بلند رفتن بی سابقه نرخ انرژی در این کشور راه اندازی میکنند. آنها شام دوشنبه در این مورد سخن گفتند و این اعلامیه آنها ترس را در مورد قیام های سیاسی نیز بیشتر ساخته است. نرخ برق و نفت در اخیر هفته بلند رفت و این جز شرایط صندوق وچی بین المللی بود که در سال 2019 در مورد آن توافق شده و در برابر آن صندوق وچی بین المللی 6 میلیارد دلار به پاکستان می دهد تا پرداخت قرضهای خود را ضمانت کند. مولانا فضل الرحمن رئیس ائتلاف ضد حکومت دیروز گفت این اعتراض با نشست‌های اعتصابی و متوقف ساختن فعالیت تجارتی همراه خواهد بود که روز چهارشنبه آغاز می‌شود. حزب نواز شریف صدر اعظم سابق پاکستان که در تبعید به سر می‌برد جزء این اعتراضات خواهد بود، اما حزب صدر اعظم فقید بی‌نظیر بوتو که در اکسای قصد کشته شد اعلان کرده است که راهپیمایی‌های جداگانه را انجام خواهد داد. بعد از آن که معامله پاکستان با صندوق وچی بین المللی IMF با مشکلات روبرو شد، این کشور 220 میلیون نفری با فشار شدید مالی دست به گریبان شده است. صندوق وجهی بین المللی خواهان اصلاحات اقتصادی در پاکستان است و برای پرداخت قرض به این کشور چندین شرط گذاشته بود، ولی پاکستان تا حال نتوانسته این شرایط را برآورده بسازد. پرداخت قرض صندوق وجهی بین المللی و پاکستان تا حال دو بار به تعلیق در آمده است، زیرا پاکستان نتوانسته در بسته اصلاحات اقتصادی که متعهد شده بود پیشرفت نشان بدهد. بلند بردن نرخ نفت و انرژی هم یکی از شرایط این موافقتنامه بود تا درآمد کشور بیشتر شود. بحران اقتصادی سبب شده است نرخ روپیه پاکستانی در تبادله با دلار آمریکایی به شکل بی سابقه کاهش یابد و دیروز یک دلار در پاکستان تا 173.20 روپیه پاکستانی تبادله می شد و در اخیر روز با بسته شدن بازار یا مارکت پول نرخ یک دلار به 172.78 روپیه رسید. بانک دولتی پاکستان قبلا پیش بینی کرده بود که نرخ روپیه پاکستانی در برابر دلار در جریان بحران اقتصادی کنونی کاهش خواهد یافت و دلیل آن را کسر در حساب جاری خوانده بود. پاکستان در گذشته به سرازیر شدن پول بلایوز ایالات متحده آمریکا متکی بود که در چارچوب کمک‌های اقتصادی و اجتماعی پرداخت می‌شد. بحران زمان آغاز شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا پرداخت این کمک‌ها را به خاطر حمایت احتمالی پاکستان از جنگجویان طالبان در آن وقت در حالت تعلیق درآورد، ادعایی که مقامات پاکستان آن را رد می‌کنند.
گزارش بود درباره اوضاع اقتصادی پاکستان. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه در دقایق اخیر برنامه پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی را با هم بشنویم، توجه کنید به فشرده مهم‌ترین اخبار ساعت. زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان از سمت خود کنار رفت. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفت که معاون وی توماس ویست این وظیفه را به دوش می‌گیرد. شرکت هوایی کامیر سر از فردا چهارشنبه پروازها بین کابل ابوظبی را آغاز می‌کند. در این مورد جنرال قنسولگری افغانستان شام گذشته در فیسبوک خود نوشته است. تیم ملی کرکت افغانستان در آستانه مسابقات جهانی بازی